ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری 21 شبکه رادیوی معارف همراه باشید. جشن‌های نیمه شبان امسال با مشارکت استان‌های مختلف در مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود. معاون فرهنگی مسجد جمکران گفت در ایام نیمه شبان 13 شب جشن در این مکان مقدس برگزار می‌شود که هر شب یک استان میزبانیان را بر عهده دارد. حجت الاسلام حسین آبادی همچنین خاطر نشان کرد برگزاری مسابقات و جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره عهد منتظران، مسابقه کتابخوانی، جشنواره فیلم کوتاه منجی، پویش نماز و دعای استغاثه به حضرت حجت در نماز جمعه های سراسر کشور برخی از برنامه های تدارک دیده شده در ایام معنوی نیمه شبان است. پیکرهای پاک و مطهر 64 شهید گلگون کفن دوران دفاع مقدس در سالروز شهادت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام به کشور باز می‌گردند. یک شنبه 8 اسفند مصادف با 25 رجب سالروز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، کاروان‌های راهیان نور و مردم شریف شهرهای آبادان و خرمشهر با حضور نیروهای مسلح به استقبال این پیکرهای مطهر خواهند رفت. این شهدا در عملیات‌های ورفجر مقدماتی، خیبر، بدر، کربلای 5 و تک دشمن در انتهای سالهای دفاع مقدس به شهادت رسیدند. رئیس جمهور با تشکر از حساسیت و غیرت دینی در مقابل سخنان هنجارشکنانه در جشنواره فجر تاکید کرد معتقدیم خطای آشکار فردی نباید به جامعه هنری تعمیم داده شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی امروز در جلسه هیئت دولت افسود اولویت دولت مردمی در عرصه فرهنگ حمایت از تولیدات فاخری است که عناصر هویتی و ارزشی ملت یعنی اسلام، ایران، خانواده، مقاومت و ایستادگی، عدالت خواهی، مسئولیت پذیری و فساد ستیزی را تقویت می‌کند. رئیس جمهور خاطر نشان کرد البته در حاشیه جشنواره سینمایی فجر اظهار نظر غلطی انجام شد که با وجود اصرار مکرر گوینده آن وزارت ارشاد نیز آن سخنان را رد و محکوم کرد. یکم اسفند سال 64 سالروز شهادت آیت الله شیخ فضل الله محلاتی روحانی مجاهدی است که سالها مبارزه انقلابی را در کارنامه خود داشت. اول اسفند به مناسبت سالروز شهادت شهید محلاتی روز شهدای روحانی نامگذاری شده است.
صدایی که انقلاب اسلامی ایران را به گوش جهانیان رساند.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
در سال 1309 در محلات متولد شد. وی پس از گذراندن دروس مقدماتی در 11 سالگی وارد حوزه علمیه قم شد.
از همون موقع در مبارزه بود تا زمانی که آیت الله بروجردی به رحمت خدا رفتن، ایشون گفتن مرجع ما امام است.
در بررسی زندگی نامی شهید آیت الله شیخ فضل الله محلاتی 18 بار زندان در رژیم پهلوی ثبت شده که 12 بار آن در لیست ساواک نیز آمده است.
در مقابل اون رژیم ستمشاهی و شکنجه هایی که در زندان بود و مشکلاتی که در مبارزه بود سر فرود نیاوردن، علت اساسیش این بود که همیشه یاد خدا رو داشتن.
شهید محلاتی فعالیت های انقلابی بیشماری را نیز در کارنامه خود دارد.
بیان خاطرات شیرینی از رخدادهایی که ایشون داشت در طول زندگی خودش بیانگر این واقعیت است که ولایت مداری، بصیرت، عقلانیت و اخلاص حرکت های فرهنگ شهید محلاتی است که بسیار کارآمد است.
آیت الله شهید محلاتی نماینده امام خمینی رحمت الله علیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. ایشان اول اسفند 1364 همراه با تنی چند از نمایندگان مجلس و فرماندهان ارتش با هواپیما عازم جبهه بودند که در 25 کیلومتری شمال اهواز مورد حمله دو فروند جنگنده رژیم بعث عراق قرار گرفتند و به فیض شهادت نائل شدند.
کجایید ای شهیدان خدایی بلاجویان دشت.
ادامه خبرها. حادثه آفرینی راننده تریلی در مسجد مقدس جمکران خوشبختانه خسارتی به همراه نداشت. مرکز خبر مسجد مقدس جمکران اعلام کرد ساعت 3:27 دقیقه بامداد امروز راننده یک دستگاه تریلی که دچار ناراحتی روحی شده بود اقدام به شکستن درب شش مسجد مقدس جمکران کرد و قصد ورود به صحن جامع مهدوی را داشت که ماشین وی متوقف و از حرکت باز ماند. توضیحات آقای شربتی مسئول حراست مسجد جمکران:
صبح امروز حدود ساعت 3:30 بامداد اول اسفند یک دستگاه تریلی کمرشکن به درب بابا رضا زد و وارد حریم مسجد شد. قصد داشت که وارد صحنه جامع مسجد بشه که ابتدای صحنه جامع مهدوی این کمرشکنی که با سرعت در رو کوبید باز کرد و وارد مسجد شد متوقف شد به دلیل نقص فنی که براش پیش اومد، هم ترمزش از کار افتاد هم کلاچ و فرمان از کار افتاد. بگونه ای که هنگام خروج میخواستن این تریلر رو از مسجد خارج کنن نمیتونستن، تا اینکه یه قطعه ای رو عوض کردن تونستن که راه بندازن و از مسجد خارج بشه. هدفی که این فرد داشت، البته تحقیقات ادامه داره توسط نیروهای امنیتی، ولی تا اینجایی که مشخص شد دارای مشکلات روحی و روانی بود و انگیزه امنیتی احیانا سیاسی چیزی دیگری تا حالا دست نیومد و به نظر میاد که این مشکل روحی روانی سبب این مسئله شد.
چشمانداز 20 ساله حوزه در 15 سند جامع تدوین شد. مدیر حوزه های علمیه کشور اظهار داشت برای نخستین بار چشمانداز دو دهه آینده حوزه ها تدوین و برنامه 5 ساله کلان در سطح ملی، استانی و شهرستانی با طرح‌های راهبردی و تحولی نیز تهیه شد. آیت الله عرافی همچنین یادآور شد درختواره درس های حوزه علمیه با ترکیب جدید و منسجم در قالب 16 رشته تخصصی و 400 مقطع و گرایش طی پژوهش 4 ساله آماده شده است. خبر دیگر این که معاون آموزش حوزه گل میگه از آغاز پذیرش حوزه ها خبر داد. حجت الاسلام رستم نشاد:
از امروز اول اسفند 1400 تا 15 اردیبهشت 1401 سایت معاونت آموزش جهت پذیرش متقاضیان ورود به حوزه باز هست. برادران می توانند مراجعه بکنند به سایت پذیرش حوزه و انشاءالله در 31 تیر 1401 آزمون داریم در مناطقی که معین میشه برای امتحانات در سراسر کشور. کسانی که حافظ قرآن، حافظ نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و بعضی از امتیازات دیگر که در سایت باز مشروحش اومده حائز این امتیازات باشن، اینا معاف هستن. کسانی که رتبه های برتر مثلا کشوری دارن در المپیادها، اونها هم همینطور معاف هستن، بر اساس همون مدارک علمی و تحصیلیشون امتیازها احصا میشه. بعد از ثبت نام خب طبعا مصاحبه داریم، به صورت حضوری هست و پس از آن بحثایی هست از قبیل میثاق، میثاق تربیتی، میثاق آموزشی و تحقیقات میدانی. تمام اینها با هم زمیمه میشه و به دنبال اون در نهایت آزمون کتبی رو داریم.
و آخرین خبر این بخش این که فراخوان همایش ملی علمی پژوهشی امین ولایت به عنوان سومین همایش جایگاه حضرت احمد ابن موسی الکاظم شاه چراغ علیه السلام در ایران اسلامی منتشر شد. رئیس مرکز پژوهش‌های اسلامی و کتابخانه حرم مطهر احمد ابن موسی الکاظم شاه چراغ علیه السلام از اساتید حوزه و دانشگاه و پژوهشگران علاقمند به مطالعات ابعاد فرهنگی، اجتماعی، شخصیتی، تاریخی، معماری و حدیث پژوهی مرتبط با حضرت شاه چراغ علیه السلام دعوت کرد حداکثر تا 25 اسفند چکید مقالات را از طریق پایگاه همایش به نشانی امین ولایت نقطه آی آر ارسال کنند. در پایان با آگاهیتان می رسانم فردا دوشنبه دوم اسفند 1400 هجری شمسی برابر است با 19 رجب 1443 هجری قمری. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:39 دقیقه، اذان صبح فردا 5:23 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:46 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم
داشتیم از جوانان رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بله، اجازه بدید که صمیمانه تشکر کنم از همکاران خوبم در گروه خبر رادیو معارف که اخبار معارفی 21 رو به سمع شما عزیزان رسوندن. با تا پایان این نوبت با دو برنامه دیگه در خدمتون هستیم، مستند ناماشنای رادیو معارف به نام خط پایان و بعد از اون هم برکرانه نور و تفسیر سوره بقره آیات 253 و 254 از لسان گرم دانشمند فرزانه از آیت‌الله شبادی آملی. حسن ختام مجموع برنامه‌های بخش دوم خواهد بود در یک شنبه اول اسفند 1400. اما خط پایان.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواب شده است.
28 مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 84م به بهانه سلام. در طول عمر نظام جمهوری اسلامی دشمنان خارجی بارها با بکارگیری عناصر نفوذی در داخل کشور برای از بین بردن انقلاب اسلامی مردم ایران تمام توان خود را به کار بستند و از هر موقعیتی برای ضربه زدن به این حکومت دینی استفاده کردند و در زمانهای حساس فتنه‌هایی را طراحی و اجرا کردند که همه آنها شباهت‌های ذاتی و ساختاری با هم داشت. فتنه‌هایی با برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان برای وارد کردن خسارت‌ها و بحرانی کردن اوضاع جامعه، اما وجه اشتراک تمام آنها یک چیز بود: براندازی موجودیت انقلاب اسلامی.
قائله کردستان، کودتای نوژه، واقعه طبرس،
حمله صدام،
ترور شخصیت‌های نظام،
طرح داماتو، فتنه 88،
تحریم‌های اقتصادی،
FATF،
طرح 20 سیرکو.
یکی از این فتنه‌ها که فقط 2 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی آتش آشوب را روشن کرد، فتنه ابوالحسن بنی صدر بود.
آرام باشید آقا، شما اینا رو برانید اونجا که آرام بشه، نیاز ظاهرن اینا آمدن اینجا سر صدا شروع کنه.
او که خیلی زود با نشان دادن چراغ سبز به منافقان و مخالفت با اصل ولایت فقیه و رویارویی با نهادهای انقلابی مثل سپاه پاسداران، خط فکری متفاوت خود با اندیشه های امام خمینی را نشان داده بود، در روز 14 اسفند 1359 همزمان با سالگرد فوت مصدق در دانشگاه تهران با کمک منافقان و سخنرانی تحریک‌آمیز و تفرقه انگیز خود هدایتگر آشوبی شد تا فضای جامعه را متشنج کند و بتواند از دل این ناآرامی‌ها نظام را به تسلیم و امتیازدهی وادار کند.
وقتی ملتی انتخاب کرد، معناش این است که تشخیص داده است و کسی را انتخاب کرده است که نه از میدان چوب و چماق بیرون می رود، نه از میدان تهدید بیرون می رود و نه تسلیم می شود.
اما فردای آن روز روزنامه هایی مثل جمهوری اسلامی از حرمت شکنی های حامیان بنی صدر پرده برداشتند و حضور خودجوش مردم در حمایت از نهادهای انقلابی مهمترین عامل در مهار این فتنه شد، اگرچه خاموشی آتش این فتنه پایان کارشکنی های دشمنان داخلی و خارجی نبود.
در این درگیری ها حداقل 3 دانشجو کشته و 100 تن مجروح شدند.
این همه فضاسازی رسانه‌ای در حالی صورت می گرفت که حتی یک دانشجو هم کشته نشده بود، موضوعی که چندی بعد وزیر کشور خاتمی آن را از رسانه ملی اعلام کرد.
با کمال تأسف فقط یک نفر از افسر وظیفه داشتیم که در این ماجرا به شهادت رسید.
روز پنجشنبه 17 تیر 1378 بود که آتشی به بهانه تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات و توقیف روزنامه سلام روشن شد. با توقیف روزنامه سلام که با سندسازی سعی داشت قانون مطبوعات را طرحی از سوی وزارت اطلاعات برای جلوگیری از آزادی بیان و ایجاد خفقان در جامعه جلوه دهد، تهدیدها هم آغاز شد. پیام اصلی خط و نشانها این بود که اصرار به توقیف سلام پیامدهای زیانباری خواهد داشت، درست همان چیزی که نشریه آمریکایی میدل ایست اکونومیک دایجست در اوایل تیر ماه 1378 وعده داده بود.
بیشتر ناظران در تهران بر این اعتقادند که تابستان امسال شاهد یک آزمون حیاتی قدرت بین جناح محافظه‌کار و اصلاحگرایان خواهد بود.
حرکت با تعداد اندک 20 تا 30 نفر آغاز شد، اما بعد از یک ساعت تعدادشان به حدود 150 نفر رسید. فصل امتحانات بود و گروهی که از اعضای تحکیم وحدت بودند در خیابانهای داخل کوی دانشگاه شروع به حرکت کردند. ظاهر شعارها انتقاد معترضان را آشکار می کرد. دانشجویان مسیر خود را از کوی دانشگاه به سمت خیابان کارگر شمالی تغییر دادند.
انجمن اسلامی دانشگاه تهران پنجشنبه اعلام تجمع می کند.
ساعت‌های 10 و 11 بود از خوابا که زدم بیرون، سر صدا بچه‌ها
اومد. چیزی بوده 30 نفر یا 20 نفر بیشتر نبودن که به طرف بالا می اومدن و اعلام می‌کردن که دانشجوها به ما ملحق بشن.
بعد اینا رفتن کنار دم در. دم در شعار اینا رو زدن، تعدادی از نیرو اومدن، کلانتری یوسف آباد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از دوره‌های سیاسی پرتنش در کشور ما دوران موسوم به دوره اصلاحات و حاکمیت اصلاح طلبان در قوه مجریه بود که این دوره در نیمه دوم دهه 70 و نیمه اول دهه 80 بود و از اونجایی که حالا چه بسا شعار اون دولت هم بحث توسعه سیاسی بود و بیشتر گرایش ها و رویکردهای سیاسی بر دولت حاکم بود، این فضا تنش های سیاسی زیادی رو تو کشور ایجاد کرد.
من اولا شهادت روشنفکریم رو بدم تا بعد اگر با شما دعوا داریم دعوا. آقا اینجور این خلاف مسائل دموکراتیکه. این چه وضعیه که شما انجام میدید؟ چند نفر اتکاهو میکنید؟ آقا کاری نکنید بگم بیرونتون کنن. آدم باشید.
برخی از این شخصیت های سیاسی که حالا در دولت اون دوره بودن یا بخشی از نمایندگان مجلس که تو این دوره بودن، اینها در عملکرد مناسب و در شأن ملت و نماینده ملت ایران نداشتند. در این دوره خب یکی از مهمترین فتنه ها رو پشت سر گذاشتیم که در فضای به اصطلاح اداره کشور بحث قطع‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد که پیدا بود که این یک توطئه بود برای تضعیف وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی و سربازان گمنام امام زمان. و خب این اتفاق هم که در نوع رفتاری که حالا بعضی از روزنامه‌ها داشتن و منجر به اعتراضات به اصطلاح دانشجویان شد و اتفاقاتی که در کوی دانشگاه تهران افتاد و تنش‌هایی که در کشور ایجاد کرد.
حدود ساعت 12 شب عده‌ای از سربازان نیروی انتظامی برای هدایت آشوبگران به داخل کوی به سمت آنها حرکت کردند و همزمان سنگ پرانی و سردادن شعار از سوی آشوب طلبان طرفدار دفتر تحکیم وحدت آغاز شد که اوضاع با پرتاب شیشه های آتشزا از سوی قوقاگران وخیم تر شد. کش و قوس ها ادامه داشت که ناگهان عناصر خودسر به خوابگاه دانشجویان حمله کردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و حوادث تلخی رقم زدند که ابعاد بحران را گسترده تر می کرد.
و متاسفانه برخی از همین مسئولین، از همین جناح سیاسی که قدرت دستشون بود، از این وضعی اصلاح طلبی و برخی از نمایندگان مجلس تو این تجمع حضور پیدا کردند و بر آتش این فتنه دمیدند و متاسفانه علیه نظام، علیه جمهوری اسلامی و حتی علیه ولایت فقیه در اونجا شعارهایی داده شد، حرفایی مطرح شد، چیزی که صرفاً بر اساس تعطیلی یک روزنامه اتفاق افتاده بود که خب نامه محرمانه رو منتشر کرده بود و لذا این نوع رفتارها رفتارهایی بود که متاسفانه همواره در این دوره مورد سوء استفاده دشمن قرار می گرفت. دشمن از اون برای کوبیدن ملت ایران، کوبیدن نظام جمهوری اسلامی استفاده می کرد و به نوعی عزت ملی و عزت نظام رو زیر سوال می برد.
نظام که شخص نیست، نظام یعنی نظام اسلامی. والله همین مردم اگر ببینن نظام اسلامی یعنی اسلام میخواد زیر پا بره، همین مردم قیام میکنن.
اقتدار ملی، عزت بین المللی و بهبود وضعیت معیشت زندگی و حل مشکلات به روحانی رأی می‌دهیم.
بعضی از مردم بیکارن، واقعا کار ندارن، شغل ندارن، دوچار توهمات، دوچار توهمات.
منافقی که آمده و میگه من برای اسلام هستم و اسلام آوردم و مثل اسلام ابو سفیان و دار و دسته او، با او چه بکنند؟ این که دارد میگد من مسلمانم، با مسلمان که نمیشه کاری کرد. این که ظاهرش آمده و اسلامو نمازم میخوند و جماعتم میخوند و پای من بر رسول الله میشیند و اشکم میریزد، با این که نمیشه کاری کرد. امروزم مسلمان ها مبتلای به دسته ای از منافقین هستند که کار این، کار مسلمان ها با این منافقین مشکل تر است با کارشون با محمد رضا.
و خب متاسفانه دشمن هم و رسانه‌های بیگان هم از این اتفاق خیلی استقبال کرد و خیلی استفاده کرد و فضای دشمنی خودش رو بسیار گسترده تر کرد و به نوعی به تحقیر فضای نظام و ملت ایران پرداختند و این اتفاق همسویی با دشمن چیزیست که همواره حضرت امام رحمت الله علیه نسبت بهش هشدار میدادن، مقام معظم رهبری هشدار دادن، ولی خب متاسفانه این افراد این اتفاق رو رقم زدن.
حالا برسید به این حرفی که ما میگیم شما خودی ها وقتی با هم اینجور درگیر میشید سر قضایای بیهوده، دشمن سوء استفاده میکنه. بفرمایید، این یک نمونه. دیدید دشمن چطور استفاده کرد؟ دیدید دشمن چگونه نیش خود را زد؟ بگذارید کنار، دشمنان اصلی ما که طراحان این قضایان در سازمان‌های جاسوسی دنیا، این پولی که مجلس آمریکا تصویب کرد که باید برای مبارزه با نظام ایران صرف بشود، این پول و چندین برابر این پول ها کجا مصرف شد؟ خب معلوم است برای همینجور طراحی ها مصرف می شود، شکی نیست. این دشمن ها بدانند خواب برگشتن آمریکا به این مملکت یک خواب پریشان و غیر قابل تعبیر است.
اما با دستگیری آشوبگران در آخرین روزهای سال 1379، اسرار پشت پرده این فتنه آشکار شد. یکی از اصلی ترین متهمان این پرونده اعتراف کرد که برای بدبین کردن مردم به حاکمیت دینی و بدنام کردن نیروهای مؤمن انقلابی، افرادی را برای آشوب و خشونت به کار گرفته است. یکی از متهمان اصلی پرونده کوی دانشگاه کسی نبود جز عزت الله صحابی از رهبران نهضت آزادی.
بنده خودم از قبل از 28 مرداد با آقای مطهری رابطه پیدا کرده بودم، یعنی ما انجمن اسلامی رو میگم. یه مجلسی بود روزای جمعه که میگفتن اصحاب جمعه، هر جمعه این مجلس تشکیل میشد و در این مجلس سخنگوی اصلی آقای مطهری بود. مطهری هم واقعا به دفاع از روحانیت بلند شد، را که علی شریعتی، یعنی نهضت شریعتی رو نافی نفوذ روحانیت میدانست. یعنی ما با روحانیت حاکمیت روحانیت خیلی مخالفه. روحانی همونی که شریعت کرد، من اعتقادمونه به عنوان کارشناس قبولش داریم، ولی بخواد حاکمیت بکنه قبول نداریم.
حالا هدف اصلی فتنه کوی دانشگاه مشخص شده بود، براندازی نظام.
مخالف خانی یک حرف است، حرف مخالف زدن یک حرف است، بخش های مختلف، گوشه های گوناگون، سیاست های مختلف را مورد نقد و انتقاد قرار بدن، این چیز بدی نیست. یک کسی یه حرفی میزنه، یک کسی هم جواب بو میدهد، قضیه تمام میشه. اما کسی اگر بخواد اساس نظام را، پایه های اصلی نظام را، آینده این ملت و کشور را، مشروعیت این نظام را با نوشته خود از نظر مردم در ذهن مردم متزلزل کند، خب این خیانت است، این براندازی است.
دشمنان که سعی داشتند با ایجاد درگیری داخلی و فضای دو قطبی و شکاف عمیق میان مردم و حکومت نقشه هایشان را عملی کنند، با روشنگری های رهبر انقلاب اسلامی ناکام ماندند و سرنوشت دیگری برای این فتنه رقم خورد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
به حمدالله ملت بیدار و هوشیار ایران در همون سال 78 در 23 تیر به خیابونها اومدند و ابراز ارادتشون به نظام جمهوری اسلامی به ولایت فقیه رو نشون دادن و این فتنه ها و فتنه گران رو محکوم کردند و باز هم همیشه این ملت ایران بود که عزیز شد و عزت خودش رو نشون داد و اقتدار خودش رو نشون داد و فتنه های داخلی رو اینگونه خونسا کرد.
مردم سرشار از ایمان و وفاداری و لبریز هوش و موقعیت شناسی انقلابی به خیابان‌ها می‌ریزند. تهران بار دیگر به قلب تپنده انقلاب تبدیل شده است. بساط ضد انقلاب در هجوم امواج پرتراوت و مختبرانه مردم برچیده می‌شود.
مردم در حمایت از نظام وارد صحنه شدند و حضور شکوهمند مردم و حمایت قاطعشان از اصول و ارزش‌هایی که نظام جمهوری اسلامی بر آن بنا شده، امنیت و آرامش را دوباره به جامعه بازگرداند و نشان داد که عزت و اقتدار انقلاب اسلامی به سادگی دستخوش دسیسه‌های بدخواهان داخلی و خارجی نمی‌شود. پایان قسمت 84.
این هم از پایان قسمت 84 مستند رادیو معارف به نام خط پایان. اما حسن ختام مجموع برنامه‌های ما در امشب برکرانگی نور هست. تفسیر سوره مبارکه بقره آیه 253 و 254 از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی. پایان بخش مجموع برنامه های بخش دوم خواهد بود در یک شنبه اول اسفند ماه 1400 در بخش دوم، که قبل از اینکه این برنامه تقدیم شما عزیزان بشه، بنده مهدی مهدوی آراد به اتفاق جناب علی اصغر شرفی تهیه کننده نوبت، های سعید